بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. عنایت داشتید که در رابطه با دوری از حب دنیا بحث شد که خداوند راهی رو در مقابل ما گشوده است، موانع این راه رو به ما گوشزد میکنه. خب یکی از این موانع حب دنیاست. خداوند بنا نداره که ما رو از چیزی محروم کنه، بناست محرومیت‌های رسیدن به مقصد رو به ما گوشزد کنه. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در یه روایتی این مسئله را روشن می کنند که این حب دنیا چه نقشی در زندگی ما داره. فرمان ما زعبان زاریان ارسلا فی زریبت قنمن به اکثر فساد من حب المال والجا فی دین رجل المسلم. در صفحه 66 جلد دوم این کتاب این روایت که عرض کردم هست. حضرت می فرماند که اگه دوتا گرگ بیفتند به جان یک گله ای و این از این ور بدرد و اون از اون ور بدره، ما به اکثر فسادن، این فسادش کمتر است از این که یک کسی گرفتار حب مال و حب جاه بشه. در رابطه با اینکه دینشو از دست بده، دوباره جمله رو نگاه کنید، می‌فرماد من حب المال والجاه فی دین رجل المسلم. یعنی این دوتا گرگ چطور این گله را از بین میبرن؟ میگه حب مال و جاه فسادش از این جور نابودی اون دو گرگ برای نابودی دین انسان بیشتره. اینا روش همطور بالاخره این روایت ها توی تاریخ گفته شده است، به این معنا که جامعه بنا بوده است به یک جایگاهی و اهدافی برسه. خب این خطرها بوده است. این روایت ها برای اینه که ما عبور کنیم از این خطرها برای رسیدن به اون جایگاه. خب شما ببینین که خود دین چه کار ازش میاد. خب دین منجر میشه که انسان با حضرت حق مرتبط بشه. ببینین بناس که یه راهی برای بشر سرگردان رو خدا بگشاید. مثال خودمون رو تو این تاریخ بزنید، ببینین انقلاب اسلامی بناس چه کار کنه. انقلاب اسلامی بناس بشر غافل شده از خدا و گرفتار شده به دنیا و قارونها و صاحبان زر و زور رو نجات بده. یه رسالت هست. خب این انقلاب اسلامی اگه بخواد این کار رو بکنه، باید یک موانعی رو که جلوی بشر است برطرف کنه. خب شما امروزه مگه این مسئله را باش رو به رو نیستید که درست داعش و آمریکا و اسرائیل و آل سعود جمع شدن که بگن ایران خطرناکترین تروریست است. نمیدونم اینا چطوری تحلیل میکنید. یه وقت اسم میگن دارن زن عصبانی هن. نه، داره یه تاریخی شروع میشه. همه تون میدونید خود اون دادگاه ها اومدن گفتن جمله رو ببینین، میگن تفکر وهابی تروریست پروره. کارشناسای دنیا اصلا روی اینا حرف ندارن، خودشون هم میدونن. میگن این نوع فکر که بقیه رو نفع میکنه این ناخودآگاه تروریست پروره. خب پس قضیه چیه؟ یعنی ترامپ اینا نمیدونه؟ چرا میدونه؟ قضیه اینه که انقلاب اسلامی واقعا هویت اینها رو به خطر انداخته است. معنایی که اینا برای زندگی کرده بودن، خب این چه تیپی کنار هم جمع شدن؟ خیلی قشنگه دیگه. اسرائیل ها پیروز دیدین دیگه تو مونیخ صحبت های وزیر امور خارجه آل سعود با لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل مو نمیزد نسبت به ایران. خب ترامپ هم که همش میگه، خب داعش هم که همین هم میگه. داعش میگه دقا چی عرفه اون اولیهشون حالا اسمش یادم بیام، میگه که ما برای نابودی آمریکا اول باید شیعه را از جلو پامون برداریم. اینجوری تونستن برای خودشون تحلیل کنن، چون شیعه خطرناک است و تروریست است. هیچ وقت نمیگن ما تروریستیم، میگن شیعه تروریست است. خب حالا این چهار تا میگن ایران تروریست است. شما اینا برگردین تو فضای رسالتی که دارید و ببینید چقدر این روایت ها کار ازش میاد. پیغمبر خدا که میدونن، مگه در همون زمان اول اسلام شما این مسئله خیلی براتون عجیب شاید باشه، رئیس یهودیان بلند شد اومد رفت پیش ابو سفیان که آقا این خطر اسلام رو میخوان چه کار کنید؟ این را انداختن جنگ خندق یا جنگ حنین سر این به وجود، جنگ جمل از میخوام آره سر همین به وجود اومد که اتحادی بین احزاب، سر همین بهش میگن اتحاد بین یهود و مشرکین حجاز، کل مشرکین حجاز اینا اومدن گفتن باید تکلیف این ایران رو ببخشید، این اسلام رو یه سره کنیم. خب حالا پیغمبر چه کار کرد؟ پیغمبر گفت مردم این راهی که گشوده شده است یه موانعی داره، اگه این موانع بتونید برطرف کنید این راه میره جلو. اون موانع چیه؟ حب مال و حب جاه. حب مال و حب جاه مانع حضور تاریخی اسلام میشه، نه اینکه فکر کنید که یه مسئله فردی است و حالا مثلا ما میریم بهش. اینا باز برگردونید به همین حضور تاریخی خودتون و این مثال حقوقای نجومی. حقوقای نجومی یه موضوع فردی نبود، یک رویکرد غلطی بود که یه عده‌ای نسبت به تاریخ خودشون پیدا کردن. یعنی نفهمیدن معنای خودشون را در رسالت حضور اسلام در این تاریخ باید پیدا کنن. چون از این غافل شدن، خب گفتن یقیم اگه پولدار بشیم احوالاتمون خوب میشه. باز حوصله کنید این مثال را من بزنم. شما ببینید گاهی براتون پیش میاد، برای هممون پیش میاد کم و زیاد، که احساس غربت تنهایی میکنیم. حس میکنیم انگار یه تنهایی یا یه خلع و یه قربتی داریم. تا اینجاش بشر اومن دارد این احوالاتا، بعد میاد جایگزین میکنه. حالا یا جایگزین درست میکنه یا جایگزین غلط. یه وقت اسم میاد جایگزین غلط میکنه که خب این تنهایی را با مشغول شدن و نمیدونم دکور خونه را عوض کردن و یه کار دیگه هم گرفتن و پولدار شدن و توریست شدن و این کاری که تو دنیا عین معمول است این کار انجام میشه. خب بعدم شما میبینین جواب نداد دیگه، خب باید دوباره مشغول بشه دیگه. حالا یه جور دیگه خودش هم مشغول میکنه، با پول نشد، با رقابت و فخر و همین چیزا، دعوا و این چیزا. جایگزین درستش اینه که انسان این تنهایی رو بهش دادن تا بتونه با حضرت حق یه جوری مرتبط بشه. چون که غم در پیشت آید میگه در حق گریز، هیچ جز حق غمگساری دیده ای؟ چون که غم پیشت آید، میگه این غمی که پیشت اومده است یه خبری توش است، این باید که رابطه را با حق شکل بدی. خب حالا دو نوع آدم گفتیم پیدا میشه. یه نوع آدم که این تنهایی را دریچه رجوع به حق میبینه. خب شرطش چیه؟ که دنیا مشغولش نکنه. این که میگه مواظب حب دنیا و حب جاه باشید، اگه نه اون گشودگی پیش نمیاد. این که بتونه راه رجوع به حق را در زندگیش پیدا کنه را پیش نمیاد. میگه حواست باشه. خب حالا اون طرف مقابل شما که توحید ندارد، این تنهایی را چطوری میخواد مشغول کنه؟ با همین دنیا دیگه. خودش خود ترامپ ها میدین که میگن رئیس کاسب کاراست. خب راستی هم خودش میگه، میگه من کاسب کارم و کاسبانه برخورد میکنم. باید خود کشور مکزیک دیوارا بکشید برای ما صرف نمی کنه، یعنی کاسبی. خب از اون برم که آل سعودم که همین جنس قارونه این دنیاست دیگه. شما ببینید دو تا روحیه کنار روبروی هم ایستاده است. خب به شما میگه که اگر میخوای تو این صحنه پیروز بشی، یادت باشه که حب دنیا و مال تو را میبره تو اون اردوگاه. متوجه نیستی یه مرتبه تو اون اردوگاهی. میخواستم جایگاه روایت را عنایت داشته باشید که ما یه عهدی بستیم با خدا. اون عهدی که با خدا بستیم خطر از بین رفتنش هست. خطر از بین رفتنش همینه که برای دنیا ارزشه بیش از این که وسیله زندگیش قائل بشیم. برای دنیا بخوام تنهاییمون و غربتمون رو جبران کنیم، این پدر ما رو در میاره، این میشیم اون گروه. برای با دنیا بخوام فخر بفروشیم، برتری خودمون که ان اکرمکم عند الله اتقاکم بود. اکرمه میخوای بزرگ شی، باید با تقوا بزرگ شی. جبران میخوایم با مال بکنیم، این میشه همون ترامپ، این میشه همون قارونه منطقه. روایت داره میگه آقا تو تاریخ بسیار عالی قرار گرفتی با اسلامی که اومد. بعد زربرم ما خوردیم، اگه ما در صدر اسلام با اون انحرافی که از قدیر پیش اومد نتیجهشی نشد که صحابه پیامبر بعضی هاشون اینقدر ثروتمند شدن که عرض کردم توی یکی از این کتابا که طلحه فقط 1000 تا اسب داشت. شما یه وقته همینا فکر کنید، این 1000 تا اسب چند تا آدم میخواد که اینا رو اداره کنه؟ من که سرم نمیشه، هرچی شما بگی. حالا شما نمیدونم چقدر میدونی، بیام یه خود جلوتر. این 1000 تا اسب برای چی میخواست؟ معلوم بود که یه حیطه‌ای دستش، خودش یه امپراتوریه. 1000 تا اسب، طلاهاش هم که میدونید وقتی مرد گفتن این همه طلا چیکار کنیم؟ تبر آوردن این طلا رو نصف تکه تکه می‌کردن که به ورثه برسه. خب این امپراتوری‌های زور و زر، اینا نگذاش اسلام به درخشه. نتیجهش این شد که ما بعد از یه مدتی نتونستیم رقیب روم بشیم. عکسش شد. روم همین مصر، خب روم بود دیگه، این شام روم بود. اینا اومدن به ظاهر در اختیار ما، ولی به باطن چی شد؟ ما را مالک شدن. یعنی عملا بسیاری از اون مسلمان ها تحت تأثیر همون فرهنگ رومی قرار گرفتن که عرایزی توی اون کتاب کتاب راجع به حضرت امام حسین کربلا مبارزه با پوچی ها سندهایی داریم که اساسا کربلا را رومیا به ما تحمیل کردن، یعنی غرب به ما تحمیل کرده است و روش غربی ها کارا به اینجا رسون. خب این همه رو این قضیه موندم به این امید که ما جایگاه حب دنیا رو درست ببینیم. باز از پیغمبر خدا حضرت عیسی این روایت رو در صفحه 69 نگاه کنید، فرماد به اموال دنیا منگرید که برق اموال آنان نور ایمان شما را از بین میبرد. خیلی روایت حسابیه. شما میدونین که من اینجور حاشیهش نوشتم، به چیزی فکر کنید که نور ایمان به ما میبخشه. حالا عکسش میگم اگه مواظب نباشی به چیزی فکر میکنی که نور ایمانت میره. میگه اگر به دنیا نگاه کردید، به چه معناست؟ منظور نگاه خریداری که بخوایم تجملات و شرافتمون از دنیا بگیریم. میگه اگه اینجوری نگاه کردی نور ایمانت میره. ما نور ایمانت چی بود برامون؟ درک پر کردن خلاء تنهایی به وسیله خدا. خب این که رفت، خب این همه چیز مثلا من یه بار دیگه عرض کردم این پدیده این سریال و سینما و اینا چطور شد وارد تاریخ بشر شد؟ ربطی به ما نداشت که. اینا مال غربیا بود بعد از قرون وسطا. تا قرون وسطا اینا یه جوری با خدا ارتباط داشتن، حالا کارهای قطعی میکردن اما روحیه ارتباط با خداشون خوب بود. اینا اومدن مقابله کردن با کل مسیحیت، به جای اینکه با کشیش منحرف مقابله کنن کل مسیحیت رو گشتن کنار، تنهایی پیدا کردن، خلع پیدا شد، جایگزین کردن. دیگه متوجه نبودن که این جایگزین اینا رو مشغول خودشون میکنه و از اون بیکرانه عالم وجود محرومشون میکنه و اینا به دنیا هم سرایت دادن. اگه صفحه 77 کتابتون نگاه کنین، امیرالمومنین اینجا یه روایت خیلی خوبی دارن جمع میکنه این افراط و تفریط ها را که یه مرتبه ما حالا به عنوان حب دنیا، فرار از حب دنیا، خودمون رو از فعالیت های اجتماعی اقتصادی بیرون نکنیم. نه، اینا خیلی حساسه. حضرت میفرمان که لا ان رجلن اخذت جمیع ما فی الارضه و اراد بهی وجه الله فهو زاهد. من کل روایت ها خواهش میکنم دقت کنید. پس تا اینجایش چی شد؟ حضرت میفرمان اگه همه دنیا رو ده اون چه در زمینه و داشته باشه، اخذت جمیع ما فی الارضه، و ما اما ارادش این باشه که میخواد با خدا ارتباط پیدا کنه. اراده بهی وجه الله، اراده کرده از خواستش این بوده است که خدا را کاری کنه بهش محل بگذره. فرمان این زهد است، این زهده. فهو زاهد، و این آقا زاهد است یا این خانم زاهد است. ولا ترک الجمیع، حالا اگه بیاد همه دنیا را ول کنه، بیاد یه گوشه ای میخواد حالا زاهد باشه. ولم یورد بهی وجه الله، اما برنامه‌ش اینه میشه که حضرت حق بهش توجه کنه. برنامه توجه حق به خودش نریزه فلیسه به زاهد، این زاهد نیست. پس موضوع حب دنیا، حب دنیا به معنای ترک دنیا پس میبینین نیست دیگه. حب دنیا یعنی رسالت برگردوندن خدا به زندگی ها را باید مواظب باشیم از دست ندیم. چقدر قشنگ میشه گاهی شما حتی پولتونه یه جا خرج میکنید برای اینکه خدا به جامعه برگرده، گاهی نه فرار میکنید از دنیا برای اینکه خودتون مطرح باشین. خدایی نکرده، حالا حضرات ها که عرض نمیکنه، نه این زهد نیست اسمش. تو این دستگاه پس انسان میخواد بگه انسان بالاتر از دنیاست، احساسی که بالاتر از دنیایی و با چیزی بالاتر از دنیا که راز این عالم است باید ارتباط پیدا کنی، اینو نگذ از دست بره. پس دقت کردین، اگه کسی همه دنیا رو داشته باشید اما به یه جای دیگه نظر داره که اونا نمیشه داشت، شما نمیتونید مالک خدا باشید، میتونید بنده خدا باشید. پس دائم این خدا برای شما رازه، اما رازیه که هی رخ می نمایانه، هی شما دوباره زهدی تقوایی دوباره جلوه می کنه، دوباره نیاز دارین جلوه بیشتر بکنه. آخرش خدا مثل یه کتاب نیست که آدم بخونه تموم بشه، خدا سر عالم هست، به قول بعضی از بزرگان بنیاد معناست. خب چطوری با این خدا باید ارتباط داشت؟ میگه باید که بنا رو بذاری که او به تو توجه کنه، هر راهی که او به تو توجه کنه راه توست. وقت چون عرض کردم این روایت روایت هاییست که در یه فضای تاریخی که بنا بوده اسلام جامعه را بگیرد گفته میشده است، بیشتر یه جنبه تکلیف اجتماعی درش بوده است. به همین جهت می‌فرمان که خدا راز است، باید راز حل کرد یا باید که با راز ارتباط پیدا کرد. هیچ وقت راز حل نمیشه. کی میتونه بگه من خدا را یافتم تمام شد؟ دیگه از پیامبر خدا بالاتر صلوات الله علیه و آله. فرمودن ما عرفناک حق معرفتک، فرمودن من اصلا ما نمیتونیم تو رو اونجور که تو هستی بشناسیم. دائم نسبت ما با حضرت حق یه رازی است که هی راه میگشاید. در صفحه 80 کتابتون نگاه کنید این آیه را، این آیه خیلی اونجا که ما سوره طه را بحث کردیم یه مدتی مست این آیه بودیم، حالا خدا کنه که اون مستی هنوز باقی بمونه. خیلی آیه قش، آیه 131 که سوره طه است، میفرماد ای پیامبر، حالا این پیامبر یعنی همه بشریت، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. مد کشندن، مد یعنی کشیدن، میگه چشماتا نکش به اون مالی که به کفار داده. تعبیر را دقت کردید، لا تمدن عینی که الا ما متعنا، ما یه بهره هایی به اهل دنیا داده که اینا شکوفند. شکوفه معنیش چیه؟ یعنی یک ماه هم نمیمونه دیگه، منتظر بمونی. شما الان ظاهرا میبینین دیگه که عجب اهل دنیا. خب حساب کردن این ترامپ اینا، حساب کردن که همه چی که در اسرائیل و آل سعود و ترامپ، حساب کردن که بوخ که دستشونه، همه حرفای دنیا رو هم که میتونن در اختیار بگیرن، زورم که دارن، پولم که دارن، پس دیگه اتحاد محکمی جمع میکنیم، مسئله ایران رو تمام میکنیم. خب حالا داره این آیه به شما میگه که اینا یه شکوفند، دیر نمیپاید که تجربه، من دنبال این مطلبم، تجربه پایداری حق در اوج اتحاد همه قدرت های دنیا را شما تو این تاریخ دارین تجربه میکنید. قبلا هم تجربه کردید، اما حالا بیشتر تجربه میکنید. به این علنی نبود که قبلا اینا با هم متحد میشدن ضد ما. میگه نه، خیلی نگاهشون نمیخواد بکنه، مد عینه چیزی نیستن، زهرت الحیات دنیا، همون گل شکوفه، شکوفه دنیا، لنفتنهم فی، بناس اونام امتحان بشن، فقط امتحانه. و رزق ربک خیرون و ابقا، رزق پروردگارت اون چیز به درد بخور و پایدار است. دقت کنی، خیر را گرفتم چی؟ به درد بخور، ابقام که یعنی همون باقی و پایدار. مگه شما دنبال همین نیستید؟ مگه بشریت دنبال این نیست که یک حضور معنوی به درد بخور پایدار داشته باشه؟ میگه اینا باید مسئله دونا با دنیا حل کنید، وگرنه رسالت ده که گم کردی. خب شما هم حوث دنیا میکنی، خود برای خود حقوق منویسی 56 میلیون، خود همین حالا این ننگی که من تو این مجلس همین اخیر اینا تو کمیسیون بودجهشون برای برنامششون خیلی کار زشت احمقانه ای کردن، اومدن میگن که حقوق، میگه که یک مسئول با اقل حقوق باید 14 برابر بیشتر فاصله نباشه. خاک بر سرتون کنه، این حقوق، این نظام الهی. چرا؟ اگر که بیشتر خدمت کنی بیشتر به ثواب ببری. اصلا یعنی چی؟ حالا یه وقت اسم میگم که خب حالا مثلا این آقا کرای ماشین میخواد نده. ما زمانی که مسئولیت داشتیم گفتن که، به خدا قسمی که میگم، گفتن میخوام که برای این که با ماشین خودتون میرین و میان، مدیر کلی کشور رو دارم میگم، میخوام که یه پول مختصری بدیم همه یک جا. آقای اکرمی وزیر آموزش همه یک جا گفتن نه آقا، کاری کردیم برای خدا کردیم. یعنی این خیلی ننگ بزرگیست که آخه این کجا با عدالت تعمیر ممکن؟ اگرم بناس یه تفاوتی باشه یه وقت رسمن قانون کنیم. اینه که زشت سالا دوز که خیلی هست، این که چرا رسمن بیان قانون کنن؟ خیلی راحت که 14 برابر. وقت شما حساب کنید که چرا، آخه چرا 14 برابر؟ میگه شما 14 برابر این کارگر کار میکنی که 14 برابر؟ بحث کلیه با، حتی ممکن شما حتی بحثش یه بار عرضه پزشک، مگه پزشک خب این کارگره کار کرده است، این مالیات داده است، این درس خونده است، پس اون مدت که درس خونده است که پولش کی داده است؟ بقیه دادن. خب حالا هم که درس بلدی که خب اینم داره کار میکنه. این تفاوت ها هیچ وقت الهی و اسلامی نیست. و همون که گفت که تا که دندان نخورد کرم طلایی نشود، اینا ای که میریخزی مزرز سرد، یا خودت دزد بود یا پدرت، هیچ شکی توش نیست. میخوام عرض کنم اینا نشون میده که آقایون اصلا رسالتی سرشون نمیشه که خودشون، آقا یعنی چی؟ اگه وظیفه الهی دونست میخوان عدالت الهی یا برقرار کنه، این همه تفاوت مرگبار است، این همه تفاوت مرگبار است. میفرماد رزق علم چقدر آیه، رزق ربک خیرون و ابقا، رزق پروردگار شما به دردتون میخوره و براتون پایدار است. بگذر. خب همه اینا انشالله مقدمه بشه، من ببینم این روایت که خیلی کار ازش میاد میتونیم با هم دیگه در میون بذاریم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم. می‌فرمایند من اسبه، دستگاه عجیبی است، من اسبه و همه دنیا شتى الله علیه امره. آروما اگه کسی صبح کنه اما ارادش دنیا باشد، همش دنیا باشه، دنبال دنیا میخواد، میگه اولا شتى الله علیه امره، اموراتش خدا پریشان میکنه. یه چکش اینجا گیره سا 14 برابر حقوق میگیره، اما شما میبینید دخترش قر میزنه که بابا کانادا من هستم چرا کم برام پول فرست. جالبه شما میبینید که اکثر اینا، حالا من اکثر که نمیتونم بگم، ایده ای از همینا که اینا تصویب کردن در ریشم دارن، بچه‌هاشون عموما خارج دارن، دارن درس میخونه، خب معلومه خرج دارن. خب چرا؟ میگه امرشون را پریشان میکنی و فرق علیه زیعته، زندگیشون رو خودتون بگو پراکنده میکنی، فرق از هم میپاشونی. و جا اینجاش خیلی عجیبه، و جعل فقره بین عینی. از استادامون ما این تیکر زیاد میشنیدیم که فقر را جلوشون نگر میداریم همیشه، حفظ کنید خیلی قشنگه، جعل فقره بین عینی، اینا دائم فقر جلوشونه. در یه روایت داریم نصب و عینی، تابلو میشه جلوشون، دائم خودشون فقیر میبینن، چون دنیا همتشون است. خوب گوش بدیم بریم جلو. و لم یعتهی من الدنیا الا ما کتب لهو، و هیچی از دنیا بیش از اون که براشون نوشته شده از گیرشون میاد، ننگش میمونه براشون، اما یکی دیگه ضعف میکنه میره. بنده خدا بگفت که بخوام برم سر یکی از این طلبکارام تو زندان، گفتم برا چی؟ گفت اومده است. یه مثال میگفت، این بنده خدا ما فکرم آدم خوبی است و اینا، گفت میخوام کار کنیم بوقلمون و اینا میخواییم درست کنیم، مزرعه بوقلمون و چی از اون شطور مرغ و اینا. میگو بعد حالا با توجه شدیم خود زمین قرضی بوده، بعد به سه تا فروخته است، زمین قرضی ها به هر کی اومده گفته تا خب اینی من اینجا دارم فعالیت میکنم، شما بیان کمک کنیم برای خدا تا تولید داشته باشیم اینا. بعد حالا اینقدر میگفت خود منه که من خونم رو گذاشتم رو این کار، حالا دارم میرم تو زندان که میگم ما چی کار میخوای بکنی، بالاخره یه جایی هیچ این پولا رو چی کار کردی. ببینید طرف بعد نشون میگم که آدم زرنگی بود، اگه میخواست میتونست کلی ثروت داشته باشد، ولی به تعبیر خود این گفت دنیا دوست بود، دنیا دوست بود. حالا اینقدر زرنگ، اینقدر پول به دست آورد، حالا هم تو زندانه. خب پس کدومش مال توه؟ تو زندان که فقط باید تو زندان باشی. این جمله رو ببینیم، میفرماد ولم یوتهی من الدنیا الا ما کتب لهم، بیش از اون که ما مقرر کردیم که این بخوره که بهش نمیدیم، برای خودش دردی سر درست کرد و بقیه. حالا عکسش کنید، و من اصبح و همه الاخره، اگه کسی صبح کرد اما ارادش اینه که قیامتش رو آباد کنه. وظیفه شهدای ما چی بود؟ میخواستن قیامتشون آباد کنن، رسالت تاریخیشون خوب انجام دادن. دیدین برای همین شبای حمله اینقدر معاشقه میکردن با زندگی، برای اینکه میدن وسعت زندگی تا اونجاها هست. بعضی آبا این جمله رو یه جوری میگیرن که یعنی مثلا منزوی بشیم و فردگرا بشیم. این آیه روایت اینو نمیگه، میگه و من اصبح و هم مهل آخره، اگه همش آخرت شد، جمع الله له همه. اولا خدا همه اون رو یگانه میکنه، اینقدر فکرش پراکنده نیست، خیلی تعبیر قشنگه. با جمع الله لهو همهو، همش رو یگانه میکنه، ارادش رو یگانه. و حفظه علیه زیعتهو، زندگیش هم خودش حفظ میکنه، خود خدا زندگی طرف رو حفظ میکنه. واقعا تو زندگیتون تجربه کردین دیگه، گاهی خیلی راحت میگذرد اگه خودمون گرفتار دنیا نباشیم. سه، و جعل قناه فی قلبه. خیلی عجیبه. اونجا گفت چی؟ گفت فقر رو جلوش نگه میدارن. اینجا گفت که قلبش رو سراسر پر از بی‌نیازی میکنه، اصلا دنیا رو نمیخواد. حالا دنیا رو نمیخواد، دنیا میاد سراغش یا نمیاد؟ میاد، حالا میرسیم. عجیبه با. اما و جعل قناه فی قلبه، یک احساس بی‌نیازی در قلبش میکنه. شما الان تجربه برای این که بکنیم، ببینیم این آدمایی که میمیرن و یه خورده دنبال دنیا بودند میمیرن، ببینید درست اون چیزایی که نمیخواستن تو گذاشتن که داشتندن براش حرص میخوردن. حالا اگه اینا متدین بودن، این چیزایی که براش حرص میخوردن نه حرص نمیخوردن، خب اینا رو نمیخواستن دیگه، میدادن به اهلش، میدادن به اهلش. اون که میخواستن دیگه کسی نگفت بدین به کسی. حالا اینجا و اتت خود دنیا و هی راقمو، این دیگه خیلی عالی شد. و دنیا میاد سراغش و رام اینه. دنیا چیه؟ رامشه. یه خوده عرض میکنم و دیگه بحثه تموم کنم. ببینین اینجوری میخوام بحثه بتونیم بکنیم. دنیا رامشه یعنی دم دستش است دنیا، یعنی هرچی از دنیا میخواد دم دستشه. طرف مقابلش چی؟ هرچی از دنیا میخواد باید دنبالش میدوید دیگه، بعدم نمیرسی. این دنیا دم دستشه یعنی چی؟ بیان اینجوری بحثه بکنیم. دنیا یعنی کسرت. اگه دنیا رو کسرت بگیریم، دنیا خواهی ها، طلب دنیا یعنی طلب کسرت. کسرت یعنی چه؟ یعنی این لیوان غیر این کلاست، این کلا غیر اون فرشه. خب پس اگه یک شا داشته باشی اون یکی را نداری، باید اونم داشته باشی، اونم که داشته باشی بعدی هم میخوای. پس طلب دنیا یعنی طلب کسرت، و کسرت طوریست که هر کدوم را داشته باشی بعدی را نداری. حالا دنیا نخواستن یعنی خدا رو خواستند و حقیقت رو خواستند. حقیقت کثیر نیست، همش همه جا هست. حقیقت مثلا مثل نوره، نور رو ببینید هر جا شما باشید نور هست. این نور اینجا و اونجا نداره، نور پیش شماست. خب راحت پیش شماست یا باید مثل این لیوان برید دست دراز کنی یا گیر بیاری؟ این هم نمیخواد، پیش شماست، کافی شما بهش نظر کنی پیش شماست. اگه دنیا را به عنوان کسرت نخواهیم، خب حقیقت همه جا هست، خب رزاق همه جا هست، انوار الهی اون چیز ما نیاز داریم که همه جا هست، دائم پیش ماست. اینه که احساس این که کاملا اون چه که میخواید پیش دونست برادون میاد، سراغ ما میاد. این خیلی عجیبه، احساس این که هرچه میخواید پیش دونه. چون شما چی را میخواید؟ شما حق را میخواید، شما کمال را میخواید، شما بزرگی را میخواید. خب اینا همش در حق هست، حق هم که پیش شماست. اینجاست که میگه که رازی تو این روایت ها خوابیده است. این روایت هایی که میگه اگه دنبال دنیا بدوی بهش نمیرسی، ولی اگه محلش نذاری میاد سراغت، یه ریشه معرفتی عمیقی داره. خب نه پیشده، تو اگه گرفتار کسرت شدی هر چی داشته باشی بعدی را نداری، پس همیشه فقیری، پس همیشه فقر جلود. اگر که همت خدا شد، همت دنیا نشد، همت آخرت شد، آخرت یعنی اون حقیقت معنوی ابدی، خب دنیا به عنوان کسرت پیشت نیست، اما اون چیزی که ما یحتاج ازش پیشده راحت پیشده. شما هم تجربه کردید، نه واقعا اون چی که نیاز انسان است یه جوری پیش انسان است. آدم چشمشه که واکنت میبینه. خدا به حقیقت اولیا و اصفیاش ما را در وظیفه الهیه خودمان در این جامعه در راستای عبور از حب دنیا و رجوع به آخرت موفق بگرداند. صلی الله علی محمد و آله.